در واقع میام اونجا در اختیار اهالی به طور بسیار افتخاری در اختیارشون میذارم، حتی داستان درمونگا و بیمارستان و از این چیزایی که به تعدید اون چیزی که در چنتی اختیارم دارم، اون چیزی که در تجربه خودم دارم، اون چیزی که از دیگران میتونم استفاده ببرم رو به طور افتخاری در اختیار جامعه میذارم. جامعه ما نیازمند مهر و محبته. مگه ترک بکنم اینجا رو؟ آیا به وجدان خودم توهین نکردم؟ حالا تجربه دارم، حالا میتوانم این سختی هایی در طول این 60 سال کشیدم به طور انگیزه کارآفرینی و نشاط رو در جامعه ارائه بدم.
آقای فروتن، من اگه جای شما بودم قهر میکردم، چون بلاهایی که سر شما اومد اگر سر من میومد من قهر میکردم.
الماس رو بشناس
با همین جامعه،
الماس رو بشناس. من هنوز به شما میگم هنوز خیلی راه دارم برای پیشرفت.
آخه شما با من میگید دین دارید نسبت به این جامعه.
اخلاقم اینو میگه. من این مملکت رو تشنه محبت میبینم. به شما عرض کردم که اگر مدیریت کشور به خودش بیاد و احترام به اندیشه‌های نو بذاره و کشاورزی رو احیا بکنه، در ادامه کشاورزی صنایع کشاورزی رو که ادامه بکنه، خواهیم دید که ما میتونیم اشباه کننده تأمین غذای همه کشورهای همجوار و اروپا باشیم. من این واقعیت رو به شما بگم، این شاید کسی ندونه یا بدونه عمل نمی کنن. در اروپا 2 ماه آفتاب داریم کامل، در ایران 10 ماه آفتاب داریم کامل. خب ما میتونیم با این تغییر فصلی که داریم کالاهایی رو تولید بکنیم و صادر بکنیم به شرط برگشت سرمایه یا متقابلش ها، که بتونیم جامعه اروپا رو از مواد غذایی خودمون اشباه بکنیم. نمیگم منابع دبرزی زمینی بده، نه خیلی خوبه، اون سرمایه گذاری بکنه برای آیندهمون. ما پتروشیمی خوب داریم، ولی سرمایه گذاری باید بشه واسه آینده، برای روزمرگیمون، برای اداره بودجهمون، برای اداره جامعهمون. میتونیم از منابع تجدید شونده ما استفاده بکنیم و همه جوان اونو به کار بکشیم. امروز نباید مهندس کشاورزی من بره کار دیگری بکنه و سر زمین باشه، اندیشه نو داشته باشه. بیاییم باور کنیم که ایران ما به پرستاری من و تو نیاز داره. بذارید من جمله و اگه جمله آخریست به شما بگم، اگر امروز ارتش ما به عنوان کیان ما جغرافی ما رو حفظ میکنه که دست مریضا، اگر امروز سربازان سفید پوش ما چه پرستاران و بهیاران و خدمات مهندسی و یا پلیسای راهور ما با لباس سفید دارن پرچمدار سلامت مملکت ما میشن، امروز کارآفرینان ما باید پرچمدار اقتصاد سالم بشه. ما به کسان یک شب میان دو شب میان و سود میبرن کاری نداریم. ما به حیات اقتصاد جامعه ایران زمین فکر میکنیم که از دیرباز بوده و بازم ادامه داره. ما میباید سربازان نقش آفرین کارآفرین جامعه باشیم. اهم از این که من در صنعت غذا، در صنعت تجربه، در صنعت نوآوری باشم یا نباشم، این مشعل روشن رو باید به مقصد برسونیم، به دست اندیشمندان خوشاندیش جوان فکر ما که میتوانم. ما باید باور کنیم که میتوانیم. ما تابع اخلاق جامعه باشیم، نه تابع روز خور غذا. و غذای ما به خیلی یه جوری تعمیم میشه. غذای اندیشه ما رو باید ما در مملکت سازنده باشیم. این نه افتخار منه، نه شعار منه، نه دارم دامپینگ میکنم، من دارم واقعیت جامعه رو به شما میگم. امروز مملکت من نیاز داره که انتقاد تجربه بشه. نقش آفرینان الماسی هستن که باید نمایان بشه.
درود بر شما. با این جملات زیبای آقای فروتن ازتون دعوت میکنم بعد از چند ثانیه برگردید و ادامه گفتگوی ما رو با جناب آقای فروتن بشنوید، البته فراز پایانی این گفتگو.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30,036,37. همین الان نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای فروتن عزیز برای ما ارسال بکنید، پیامکتون رو به 30,036,37. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. آقای بهروز فروتن عزیز، بریم سراغ محصولاتتون. شما از ابتدا سال دلویه تولید میکردید، ولی این آروم آروم متنوع تر شد. شامل چه محصولاتی شد؟
با چند محصول داشتم خونگی بود، ولی وقتی که به نهایت توانمندی رسیدم در اون حد توانه اندیشم، بیش از 130 نوع محصول من به بازار عرضه میکردم.
130 نوع
محصول؟ بله
محصول.
بله، بخاطر وقتی که جامعه میخواد کیفیتی میطلبه، شما با پای جامعه جوابشو بدید. و این جواب داریم بود که دقیق کمیده محصول در نظر بگیریم، بعد محصول با کیفیت در نظر بگیریم. و من بیش از 130 نوع محصول رو میتونستم در جامعه در سراسر کشور عرضه بکنم.
و یه نکته جالبی که به چشم من میاد اینه که شما کسب و کارتون کسب و کار خانوادگیه، یعنی با همسرتون شروع کردید، بعدها که فرزندانتون بزرگتر شدن اونها رو هم وارد این کار کردید. میتونم بگم کسب و کار کسب و کار خانوادگی بوده.
بله، ولی یک جمله من به شما بگم که شاید به درد شنوندگان شما بخوره. با خانواده شروع کردم، اما یک واقعیت مدیریتی به شما بگم، من بسیار مدیر قاطعی هستم. اول شایستگی، بعد وابستگی. کلی کسا با من از اقوام اومدن کار کردن، ولی متاسفم، ببخشید نمیخوام، چون من نمیتونم که مدیریت فدای احساسم بکنم. اگه میخواستم بکنم در دوران گذشته اون ضربه دیده بودم، هیجانی فکر میکردم، امروز مدیریتی فکر میکنم. اول شایستگی، در واقع والستگی، توانمندی، توان تولید رو داشتن یا هر چیزی که در بخش اقتصادی هست داشته باشم، بعد وابستگی. چقدر خوبه که وابسته اون آدم بتونن شایسته باشن.
آقای فروتن، مخاطب این صحبتی که الان میخوایم از شما بشنویم در واقع پاسخ این سوال منه، گروهی از جوانانی هستن که حالا یا کسب و کار رو آغاز کردن یا میخوان آغاز بکنن. فکر کنید من یکی از این جوانا هستم. من رفتم فوق لیسانس گرفتم، احیانا دکترا گرفتم، چرا از من انتظار دارید برم توی کارگاه مثل شما زمانی که جوان بودید از گوشه کارگاه شروع کنم؟ به هر حال من درس خوندم، میخوام مدیر بشم. توصیه‌تون به من چیه؟ چون من میخوام مدیر بشم، دلیلی نداره من برم کارگر بشم مثلا از گوشه کارگاه بخوام شروع بکنم.
دوستی در آلمان که من شاهدش بودم، شاهد اول دانشگاه فنی، وقتی رفتن به آلمان شاهد اول بودن، وقتی دعوت کردن بعد ایشونو گماردن به کار. بعد دو ساعتی ساعت وایستاد، گفت کار من چیه؟ رفت پیشون معاونه، گفت کارت همونجاست. خب شما بعد دو ماه تمام اینجا نظافت سرویس انجام بدید، بعد شد کمک انباردار، بعد انباردار بعدش مدیر کارخونه. یعنی میخوام به شما بگم، میفهمه شما یک کمی به نظر من نازیباست. شما اگر رانندگی بلدید میرید آینامه میگیرید، خیلی خوب آینامه، بعد همون لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و هر چی هست. اما رانندگی خوب کسی که بده تو شهر رانندگی بکنه. آینامه خوبه، تجربه چیه؟ اون عزیز من میبایست اول با قول من رو از سرباز صفر شروع کنه، به بعد درجه بالا برسه، بعد تجربه به دست بیاره، بعد در این تجربه در واقع بیاموزه که چگونه باید اون سطح شهرش رو رانندگی بکنه. رانندگی به ذوق و هنر و فن منه، یادگیری در اندیشمه، تجربه هم در اینه که باید در شهر در واقع رانندگی کنم و یاد بگیرم. به همین جهت اگه شما راننده بشید، برید دوران آموزشی رانندگی، یه چیز بعد دستت بشینن تا بتونی بدون چاله نیستی، بدون تجربه نیستی، ولی بالاخره کارو یاد بگیری. هر سمت دانشی که داری باید با تجربه باشه. شما اگه بزرگتر پروفسور باشید، در آزمایشگاه اول میگن برو لام لامره بشور، پیت به پیت بشور، نمیدونم دستگاه تمیز بکن، که یاد بگیری بیای تو مسیر. افتخار ما در اینه که علم رو داریم، بعد با تجربه هماهنگ بکنیم. الان ما در ایران یه دانشگاهی داریم به نام دانشگاه فنی حرفه‌ای. دانشجو ما با باگه علم دارن لیسانس دارن، بعد بیان اونجا چکش بزنن، کار انجام بدن، رنده کنن، عرضه کنن، پیپت پیپت رو بشورن، نمیدونم جوشکاری کنن تا بشنن ماهر بر اون قضیه. مهارت اندیشه رو ما در تجربه میبینیم و علم رو به عنوان پیشنهاد عقل میبینیم.
اگر تصمیم گیر صنعتی در این کشور بودید امروز چه میکردید؟
هر جایی که بتونه فن حرفه‌ای استوار بشه، از دوران دبستان به جایی بیام الف بره یاد بدم که خیلی خوبه، جاش فن و هنر رو یاد میدم. در گذشته کاردستی داشتیم،
بله بله،
امروز نداریم. کاردستی یعنی یاد گرفتن و خلاقیت ذهن و هنر آموزی داشته باشیم و اگه کار بکنیم در نسل بعدی همه فایده به کار میکنن. شما نخواهید دید هیچ سیاست مداری رو، هیچ اندیشمندی رو، پروفسوری رو، محققی رو، استاد دانشگاهی رو، هیچ کارخونه که کارشکی تموم شد یه کار دیگه انجام نده. مثلا میاد نجاری میکنه، میاد گلبازی میکنه، میاد تو باغبونی کار انجام میده. ببین بابا پروفسور جراحه، ولی مثلا میاد بعد از اون چون توازن ذهنش باید برقرار بکنه، از علمش با تجربهش میخواد استفاده ببره. ما باید غرور کاذب نداشته باشیم تا بتونیم در جامعه موفق باشیم.
آقای فروتن، بیش از نیم قرن شما به قول معروف وسط میدان کارید، وسط میدان کارآفرینی هستید، وسط کارزار تولید و صنعت هستید. شما رو به درستی قهرمان صنعتی خطاب کردن. میخوام بدونم که در طول این سالها شیرین ترین خاطره‌ای که واقعا به قول قدیمی‌ها دلتون رو حال آورد، کیف کردید و خستگی از تنتون به در شد کی بود؟
خسته که نمیشم، چون آدم عاشقی خسته نمیشه، یادم به دیدار یار میره. من بیش از 60 سالی که عشق ورزی میکنم، یعنی کار رو عشق میبینم. اما بهترین چیزی که وقتی در یه فضای کاری قرار میگیرم سختی است و من در این سختی غالب میشم، اون موفقیت به من امید و زندگی میده. میخوام همین الان به همه جواندلان عرض بکنم که برای موفقیت راه دوری ندید، از خودت شروع کن، باور داشته باش کارتو، مقدس بدون، عاشق بدون. دیدیم که خیلی جاها که میخوان حرف بزنن میگن که بله 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 چشم، حتما سعی میکنم انشالله از فردا. نمیبینم بده، ولی برای یه آدمی که میخواد کار بکنه یک چیز بیشتر وجود نداره. من این یک چیز رو در زندگیم گرفتم، باید بشود. و میگه باید بشود، توکل به خدا و انشالله و سعی میکنم و اینا دیگه میده تو شکمش. بعد اتفاقا نمیشه، اون باید من نشد میشه، تجربه دست میارم، یا موفق میشم حاصل اندیشمه، یا تجربه دست میارم برای اندیشه بعدیمه، پشت کار دارم. من میگم باید بشود، ماشینم عالیه، جادم عالیه، هدفم عالیه، همینه عالیه، میخواد متعالی بشه. بنزین میخوام، بنزین اندیشه من و تو و همه جوان دارید که پشت کار داشته باشم. من نهارو به عنوان عمل خیال میبینم و تجربه میبینم. برای این قضیه پشتکار دارم، پشتکار من بنزینمه. اینقدر ادامه میدم، این کار نشد کار دیگه، این کار نشد کار دیگه، مثل آب رونده هستم، یا راهمو پیدا میکنم یا بخار میشم باز میبارم. میگن که بد نیست که همه شما اینو بدونید، قطعا میدونید، نرمترین جنس بشر آبه و سخت‌ترین جنس بشر الماس که میشناسید. میدونی با آب الماس رو میبرن؟ با نرم‌ترین چیز بشر که آبه، سخت‌ترین چیز بشر که الماس رو میبرن. پس آب باشیم که رونده باشیم و بتونیم پویندگی رو در ذهنمون، خلاقیتمون رو در باورمون هدیه کنیم. و برای همینا یک چیزی بیشتر ندارم، خدا شاکر باشیم و امیدوار باشیم، به خیلی راهی پیدا
میکنیم. آقای فروتن، دو تا سوال دیگه دارم تا پایین برنامه. سوال اول اینه که شاید سوال خیلی ها باشه، بگن آقای فروتن حالا اون موقعی که بودن شرایط اقتصادی بد نبود، که بود واقعا، شما در ابتدای در واقع آغاز جنگ تحمیلی کار رو شروع کردید، شرایط بدی بود. خیلی از صنعتگرهای دیگه دیدم در دوره های مختلف، اون خیلی قدیمی ترها هم پای صحبتشون نشستم، در دوره قحطی اصلا تولیدو شروع کردن. حالا ولی من حرف امروز رو میخوام براتون بگم. شما نمیدونستید که در دوره شما شرایط اقتصادی خوب بود، حالا میتونستید کار بکنید، و امروز شرایط اقتصادی به ما اجازه نمیده کسب و کار راه بندازیم یا کار صنعتی بکنیم یا کار تولیدی بکنیم. این حرف از نظر شما وارده؟
به نظر من کسی اعتراض... هرگه ازدواج زنشو بفروشه و دستبندشو بفروشه آیا شرط اقتصادی خوبی بوده؟ سوال میکنم. من برای این کار شروع بکنم در واقع اندوخته همسرم که هرگه ازدواج و نام دستبند یعفا بود فروختم، پس اون موقع همینجوری بود. این اوله. و الان اون روز من میخواستم یک کارشناس ببینم، بعد 3 ماه طول میکشید. دوندی میگیرم. افکار در واقع نامناسب اون روز شایسته تولید اون موقع نبود. اما الان شما میتونید با کامپیوتر، با اینترنت، با شبکه‌های بروز جهانی با بزرگترین مقام در واقع اقتصادی در تماس باشید. پس امروز شرایطشی داریم. اون روز آسایش کمتر داشته، میگم کامپیوتر ماشین از یه پا، امروز آسایش بیشتر شده باشه. اما اگر بخوام ببینید یه جمله بخوام بگم، برای نشدن 1000 بهانه داریم، برای شدن 1 باور داریم. چه اون تاریخ چه این تاریخ شما بهتر میدونید من چی دارم میگم، درسته؟ اون باورم، اون امیدم، اون شدنم رو در واقع ملاک قرار دادم. جوینده بدانی که یابند است. دانش من کارمه، امیدمه، عشقمه، سنگریزه های زندگی من در تلاشم هست. اونقدر میرم که بشود، نشد ناقصم، تجربه دست میرم، بزرگترم میرم. دیدید بچه وقتی میخواد کار میکنه میخوره زمین بلند میشه، برای که بزرگ بشی به توی جوان، به توی فرهیخته، به توی هموطنم میگم، برای بزرگ شدن باید کودکی در اونمون رو فراموش نکنیم. کودکی بازی نیست، کودکی زندگیه. در کودکی شما یاد بگیرید گذشت داشته باشید، یاد بگیرید تعاون داشته باشید، یاد بگیرید بلند شید، یاد بگیرید کینه نداشته باشید، یاد بگیرید یه مستقبل آشتی کنون باشید. کودکی در اون یعنی بزرگ شدن یک شخصیت انسانی. این اگر یاد بگیریم مطمئن در زندگی بیکینه هستیم، راستگو هستیم، پرتلاش هستیم، کار رو شروع میکنیم، اصحایی میکنیم و بازی رو از دستر شروع میکنیم، یعنی زندگی رو دوباره آغاز میکنیم. زندگی در هر لحظهش آغازه. من به شما بگم، تجربه گذشته به من گفته که گذشته یک تجربه است برای یادآوری فعل حال، آینده هم ندارم. من الان با شما دارم مثلا حدود نیم ساعت دارم چقدر دیم با هم گفتمان میکنیم. آینده من نیم ساعت قبل من بوده و در لحظه هستیم که آینده رو بسازیم. در لحظه خوب فکر میکنیم، خوب تلاش میکنیم، احترام میذاریم اول به خودمون و به دیگران، حاصل اندیشمون رو به دیگران منتقل میکنیم که میشه آینده لحظه قبل من. پس آینده رو بسازیم در لحظه وجودم.
این جملات رو کسی داره به شما میگه که هم تولید کننده بسیار موفقی بوده، هم صنعتگر بسیار موفقی بوده، هم کارآفرین فوق‌العاده‌ای بوده، هم صادرکننده فوق‌العاده‌ای بوده و در همه این عرصه‌ها به قول خودشون وسط کارزار فراز و نشیب کار رو تجربه کرده و ریز و درشت و تاریک و روشن این کار رو دیده و به عنوان تجربه داره در اختیار ما قرار میده. سوال آخر آقای فروتن، آینده ایران در ذهن شما چه شکلیه؟ چه تصویر تو ذهنت؟
یه شرط داره، باور میکنیم که ملت ایران در اندیشه و در جسم و در خلاقیت و در نوآوری و در طبیعت مهر خداوند، باور داشتیم که میتونیم موفق باشیم. فقط و فقط امید داشتن و یاد گرفتن و یاد دادن میتونه ما رو در هر لحظه از تاریخ از این سکون به اعلای تفکر برسونه، چرا که میخوان ایران رو آبادتر ببینن. بعد تعدی یادم باشه که در هر سمتی که هستیم یاد بگیریم که ما سرباز وطنیم.
چکرم از آقای بهروز فروتن، مرد بزرگ صنعتی کشورمون، مرد ناماشنا برای چند نسل از ایرانیان که درس‌های زیادی رو در طول این 3 هفته در واقع که ما خدمتشون رسیدیم به ما ارائه دادن. امیدوارم این گفتگو همونقدر که برای من شیرین و دلنشین و دلچسب و آموزنده بود برای شما هم بوده باشه. لطفاً همین حالا نظراتتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بکنید به سامانه 30036 37 بگید که آقای فروتن آیا حرفاش رو دوست داشتید یا نه، که البته فکر میکنم که خیلی خیلی دوست داشتنی باشن. شخصیتشون کاش اینجا بودید و صورتشون رو میدیدید و میدیدید که در 70 و چند سالگی، نزدیک 80 سالگی، چقدر با هیجان در مورد عشقشون به ایران صحبت میکنن و به نسل جدید. در این برنامه ما پرونده این گفتگو رو میبندیم. هفته آینده دوباره با یک صنعتگر دیگه خدمتتون خواهیم بود. متشکرم آقای فروتن عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای شما و خانواده محترم، و امیدوارم سایه‌تون بالای سر صنعت ایران کماکان مستدام باشه.
انشاءالله.
درود بر شما.
یا علی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در طول دو برنامه گذشته نامآوران صنعت و این برنامه‌ای که شنیدید، ما سعی کردیم بخش‌هایی از زندگی پرفراز و نشیب صنعتگر بزرگ کشورمون، به تعبیری قهرمان صنعت ایران یا یکی از قهرمانان صنعتی ایران جناب بهروز فروتن رو برای شما به تصویر بکشیم و از تجربیاتشون استفاده بکنیم. تجربیات ثبت بشه برای نسل آینده که بتونن به عنوان ذخیره استفاده بکنن و بتونیم بیشتر و بیشتر باعث پیشرفت این کشور بشیم. نکته‌ای که برام جالب بود اینه که از 10 سالگی که پدرشون رو از دست دادن در محله امیرآباد تهران زندگی می‌کردن، اما جستجوگری رو فراموش نکردن، کنجکاو بودن، به هر کاری سرک می‌کشیدن، خیلی البته شیطون بودن و بازیگوش، ولی این روحیه جستجوگری و اینکه هر چیزی باید یک دلیلی داشته باشه باعث شد که او به دنبال جستجوگری در پی جواب سوالهاش و این چراها بتونه آرام آرام خودش رو تبدیل به یک مرد خودساخته بکنه و از کار دبیری و معلمی شروع کرد. چند سالی بیشتر معلم نبود، ولی تا به امروز بعد از نزدیک به 60 سال روحیه معلمی رو فراموش نکرده، هنوزم داره درس میده. بعد از چند سال معلمی او وارد کار پیمانکاری شد، چند سال پیمانکار بود اما زمین خورد. حالا این به تعبیر من، خودشون یه همچین اعتقادی رو نداشتن، در واقع این کار رو مجبور شد رها بکنه، خیلی از اموالش رو از دست داد، از زیر صفر دوباره شروع کرد، رفت سراغ صنعت مواد غذایی در زمانی که اصلا این صنعت نبود و بازاری هم براش متصور نبود. اما او به همراه همسرش و تعداد بسیار انگشت شمار دوستان و اطرافیانش کار رو آغاز کرد، از یک کارگاه بسیار کوچیک. باز هم شکست داشت، باز هم عدم موفقیت داشت، کارگاهش آتش گرفت، سوخت، با خاک یکسان شد، دوباره رفت زیر صفر، اما این موانع جلوی این مرد شگفت‌انگیز رو نگرفت. در طول سالها دوباره کار مواد غذایی رو آغاز کرد و کارش رو گسترش داد، صنعتی شد، بزرگ و بزرگتر شد، ناماشنا شد برای همه خانواده ها، در همه خانه ها می شد محصولاتش رو دید و از یک محصول سالاد اولویه رسید به 130 محصول که در تمام فروشگاه وجود داشت. دیدن محصولش در یک جنگل بالای سر یک کوهی در استان مازندران اونقدر خوشحالش کرد که باعث شد دوباره با انرژی مضاعف کارش رو ادامه بده و خودش میگه دو بار خدا رو شکر کردم. یه جایی وسط اون جنگل که در یک دکه‌ای در وسط یه روستا محصولم رو دیدم که داشت فروخته میشد. بار دوم زمانی که به واسطه توسعه صنعتی که اتفاق افتاده بود حجم بسیار انبوهی از محصولاتش رو در خونه ایرانیان میدید و از استقبال ایرانیان خدا رو از صمیم قلب شکر میکرد. اما حالا که نزدیک به 80 سالگیه که این مرد آهنین بهروز فروتن داره مبارزه میکنه با موانع و سختی ها و داره دانشش رو منتقل میکنه به نسل جوانی که میخواد کارآفرین بشه، میخواد صنعتگر باشه، همون حرف پدرش پیش از 10 سالگی، اینی که جوهر وجود آدم کاره و باید اون جوهر رو به کار بگیره، هر کس در هر شرایطی، حتی سخت‌ترین شرایط. برای ایشون آرزو موفقیت میکنیم و همینطور برای شما. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی ما در اختیارتون 30,36,37. نظرتون در مورد این گفتگو و نام‌آوران صنعت به ما بگید. 30,36,37. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش با دوام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درزه براندامش دنید، دشمن به زیر کامتان. ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، برزی بینه میکزش. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این مایه ایمان ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.